أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين إنه خير ناصر الزمانين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. صلى الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب من بحثی که کلام مرحوم آخوند رو که نقل کردم و فرمایشی که مرحوم آقای خویی در مورد کلام مرحوم آخوند داشتم، یه سه اشتباهی کردم، ببین اول اصلاحش کنم و بعد به خود کلام مرحوم آخوند بپردازم. مرحوم آخوند همچنان که آقای خویی اشاره می‌فرمایند، یکی از مواردی رو که مثبت نمیدونه استصحاب منشأ انتزاع برای ترتیب اثر عنوان انتزاعی میدونه، همچون که مرحوم آقای خویی هم همین شکل دونسته، نه اونجوری که ما توی جلسه قبل عرض کردیم. البته مرحوم آقای آخوند عنوان انتزاعی و منشأ انتزاع رو متفاوت با اون چیزی که ما تصور میکردیم قبل از دیدن عبارت کفایه به کار برده و محصل فرمایش مرحوم آخوند این هست که، خب عرض کردم اصل کلام مرحوم آخوند در کفایه در ادامه فرمایش ایشون در حاشیه رسائل. در حاشیه رسائل یک اشکالی از بعض العازم من المعاصرین نقل میکنه که تصور کردن اشکال استصحاب موضوعات خارجیه برای ترتیب احکام عناوین کلیه مثبت هست. گفتن چون خود اون موضوعات خارجیه اثر نداره، اثر مال عنوان کلیه. مرحوم آخوند تو حاشیه رسائل اشاره کردن که عناوین کلیه وجود خارجی ندارند مگر به وجود همون موضوعات خارجیه. پس بنابراین اگر حکم مال عناوین خارجی است، در واقع حکم مال خود موضوع خارجی است. این به این شکل پاسخ دادن. تو کفایه آمدن این مطلب رو تفصیل قائل شدن، گفتن حکمی که برای عناوین کلیه باشه، عناوین کلیه که بر موضوعات خارجی حمل میشه، این حکم اگر اون عنوان رابطهش با اون موضوع خارجیه رابطه ذاتی باشه، محمول به ذات باشه، منتزع از مرحله ذات باشه این عنوان، که ایشون ازش به طبیعی و فرد یاد میکنه، حکم مال اون فرد خارجیه. اگر رابطه شون از باب عنوان که خارج محموله و منشأ انتزاع باشه، باز هم اون منشأ انتزاع هست که اثر داره. پس بنابراین ما اگر منشأ انتزاع رو بخوایم استصحاب کنیم برای ترتیب اثر عنوان کلی که خارج محموله، این مثبت نیست، چون عنوان کلی خارج محمول اون اثر نداره، اصل ما رو همون منشأ انتزاعش که موضوع خارجی است. ولی اگر عنوان کلی ما نسبت به موضوع خارجی محمول به زمینه باشه، اینجا اثر مال این عنوان کلی نیست، یعنی مال اون منشأ انتزاع، مال اون موضوع خارجی نیست، بلکه اثر مال اون ضمیمه هست که ضمیمه شده، بنابراین مثبته. این مؤصل فرمایش مرحوم آخوند در اینجاست. اینجا حالا چند مرحله صحبت باید بشه. یه سری صحبت های اصطلاحی هست که حالا من فقط تیترشو عرض میکنم، بعضیشو قبلا بحث کردیم، بعضیشو بعدا بحث میکنیم. یکی این که این اصطلاحاتی که ایشون به کار برده، خارج محمول، محمول به ضمیمه، عنوان انتزاعی، منشأ انتزاع، چه مقدار این اصطلاحات با اصطلاحات متعارف همخوانی داره، آیا معنای این اصطلاحات همون گونه است که در کلمات متعارف قوم به کار رفته، یا مثلا مرحوم آخون اصطلاحات رو به یک معنای دیگری به کار برده. خب دستشونه که ما قبلا صحبت کردیم که اصطلاح خارج محمول و محدثش رو درد نکنه. خارج محمول و محمول به ضمیمه رو ایشون برخلاف اصطلاح قوم به کار برده، این اصطلاحی که حاجی سبزواری و دیگران به کار بردن، یه جور دیگری هست که توضیحاتش گذشت. عنوان انتظایی و منشأ انتظا هم به یه شکل دیگری غیر از اون گونهی که آقایون دارن، که من در مورد این بعدن صحبت کنم، اون حالا اصطلاحات بماند. ولی اصل مطلب این هست که این که ایشون می فرمایند حکم، یعنی تفصیل قائل شدن بین احکامی که مربوط به ملکیت و قصدیت هست و احکامی که مربوط به اسودیت هست. ایشون فرمودن احکامی که مربوط به اسودیت هست اون موضوع خارجی مسبب حکم نیست، احکامی که مربوط به ملکیت و قصدیت هست اون فرد خارجی مسبب حکمه. خب این خیلی روشن نیست، این تفصیلی که ایشون قائل شدن. ما به هر حال حکمی که برای اسود هست، موضوع حکم اسود نه سواد، هر جور حالا معنا میخواییم بکنیم، همچنان که حکمی که برای مالک هست موضوع حکم مالکه، ولو مالک فرض اینه که مثلا در خارج هیچ مابعضایی غیر زید نداره، ولی حکم مال مالک هست و تفاوتی بین مالک و اسود وجود نداره. اینجا یه مطلبی هست، یه موقعی شما استصحاب مالک میخواهید بکنید، بگید زید قبلا مالک بوده هنوزم مالکه، حالا به نحو کانه ناقصه، یا به نحو کانه تامه، بگیم مالکی در خارج تحقق داشته است، این مالک خاص در خارج تحقق داشته است، نمیدانیم این مالک خاص هنوز وجود دارد یا وجود ندارد، به نحو کانه تامه. و مشکل شما این هست که اثر مال این مالک خاص نیست، اثر مال مالکیت زید نیست، اثر مال عنوان کلیه. اگر مشکل شما این هست، پاسخ شما درسته، استصحاب اثر مال عرض کنم اون فرد خارجی هست، حالا در جایی که حکم به نحو مطلق الوجود، بر عنوان به نحو مطلق الوجود حمل شده، وقتی ما میگیم عنوان کلی مالک این آثار رو داره، معنیش اینه که تک تک مالک های خارجی این اثر رو داره. حالا به نحوه کانای تامه، کانای ناقصونش خیلی مهم نیست، اثر مال اون تک تک مالک های خارجی. اگر استفهام رو مالک به ما و مالک رو این جهت اسود هم همین شکله. وقتی شما اسود رو استصحاب میکنید، اثر مال سواد نیست، اسود ولو در خارج تحققش به سبب این هست که سواد زمین میشده، ولی اسود هست که اثر داره نه سواد. اگر گفتن الشیء الاسود الثوب الاسود یستحب لبسه للعزاء علی حسین علیه السلام، الثوب الاسود همین لباس سیاهی که اینجا وجود داره، این موضوع اثر هست، این ثوب اسود. بگیم این لباس قبلا سیاه بوده، نمیدانیم الان سیاه هست سیاه نیست، خب اتفاق بقای سیاه بودنش رو میکنیم. علاوه بر این که حالا خیلی هم مهم نیست اینجا، در اینجا بین این که بخواید شما استصحاب اسود بکنید یا نکنید، چون فرض اینه که اسود حالت سابقه داره، اون سوادش هم حالت سابقه داره، چیز مهم نیست. حالا به جای این که استصحاب اسود کنید، اون استصحاب سواد رو میکنیم، میگیم یه سواد خارجی قبلا تحقق داشت، حالا نمیدانیم اون سواد خارجی تحقق دارد یا تحقق ندارد. خیلی مهم نیست به چرا استصحاب اسود بکنید، استصحاب سواد میکنید. اگر در جایی استصحاب سواد به ماه و سواد بتوانیم بکنیم، یعنی در جایی که این وصف حالت سابقه داشته باشه، خود وصف یا موصوف به ماه و متصفون بالوصف حالت سابقه داشته باشه، استصحاب ها و سواد میکنیم یا استصحاب ثوبون اسود بکنید، استصحاب هادل اسود بکنید یا استصحاب ثوبون الاسود بکنید، فرق نداره. علاوه بر این که فرقی بین اسود و مالک نیست، هر دو اینها اثر مال افراد اسود هست و افراد مالک هست و نه اثر مال سواد. اینجوری که از کلام مرحوم آخوند استفاده میشه که نه، در جایی که شارع مقدس گفته از ثوب الاسود لهو فلان حکم، اثر مال سواد خارجیه، اثر مال اسود خارجیه نه بله. و مجرد این که سواد منشأ شده است که ثوب به وصف اسودیت متصف شود، باعث نمی شود که احکام اسود مربوط به سواد باشه، نه احکام مربوط به خود اسوده. عرض کردم علاوه بر این که این اصل مطلب صحیح نیست، خیلی مهم هم نیست. خب شما به جای این که استصحاب بقای اسود به نحوه کانای تامه یا کانای ناقصه بکنید، اگه بگید اثر مال سواده، خب استصحاب خودون سواده رو بکنید. چه؟ بله، یه مطلب دیگه هست که اگر کلام مرحوم آخوند مرادشون این باشه، که خیلی هم من مستبعد میدانم مرحوم آخوند بخوان این رو اراده کرده باشن، اون که ایشون مرادشون این هست در جایی که این وصف حالت سابقه نداشته باشه، این وصف حالت فرض کنید این صبح قبلا سیاه نبوده، اگر الان موجود باشه سیاه شده. فرض کنید یک پیراهنی بوده، این پیراهن نمیدانیم توی دیگه رنگ سیاه افتاده یا نیفتاده، اگر این لباسه هنوز در اون موقعی که ما توی این دیگ رنگ سیاه ریختیم هنوز توی دیگ موجود باشه، الان اسود شده، حالا که سابقهش اسودیت نیست، الان به فرض وجود به وصف اسفلیت میخواد متصف بشه. خب این اوزن و مصادیق اصل مثبته، این که حالت سابقه نداشته. ما میگیم این لباس اگر الان موجود بود اسود بود، حالت سابقهش این نیست. اگر الان استصحاب بقاء ذات موصوف رو میخوایم بکنیم به جهت ترتیب اثری که برای موصوف به ما و موصوف وجود داره، ذات موصوفی که قبلا هم به این وصف متصف نبود بقاعا به این وصف متصفه، خب این اوزه مصادیق اصل مثبت. حالا چه فرقی داره بین مالک یا چه فرقی داره بین، فرض کنید ما میدانیم اگر زید الان موجود بود حتما این معامله رو کرده بود مالک شده بود، انقدر درنگ بود که این معامله رو نمیتونه پس دست بده. نمیدونیم هنوز حیات داره یا حیات نداره، اگر حیات داشته باشه حتما مالک این خونه شده بود، معامله رو کرده بود، این خونه رو به ملکیت خودش در آورده بود. استصحاب حیات زید بکنیم تا اثبات بکنیم الان این خانه در ملک زیده و زید مالک این خانه است، بنابراین آثار مالک بودن زید به این خونه رو بار کنه. این عوض هم مصادی قتل مصفته. این هم فرقی بین این که استصحاب در عناوین مثل مالک و قاسب و نمیدونم اسود و امثال اینها باشه نداره. این تفصیلی که مرحوم آخون بین مالک و قاسب و اسود و اینها دادن به نظر میرسه وجهی نداره.
کلیه اسود با حاضر اسود خارجی حتی اون اینه که چون این زمین مهره یه چیزی خارج بودن فرقایی باید میشه خود اسود هم بودن.
نه 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 اینجور نیست.
نه
ها ها بله همون هیچ تفاوتی نداره بین حاضر اسود و اون کلی هیچ تفاوت. حالا اینجا یه کلامی مرحوم آقای صدر دارن در اون رو حالا فردا انشالله در مورد صحبت میکنیم. آقای صدر یه صحبت هایی که اجازه بده اون رو اونجا بیشتر صحبت کنیم. اینی که به نظر میرسه که این تفصیلاتی که اینجا واقع شده جایی نداره. این مطلبی که دارم میگم محصل فرمایشی است که از کلام مرحوم آقای داماد هم استفاده میشه، البته به این زبانی که من بحث دنبال میکنم ایشون ندارن، ولی محصل فرمایش مرحوم آقای داماد همین عرضی است که بنده دارم. که خلاصه اگر شما در مورد مالک یا اسود استصحاب مالک به ما و مالک رو میکنید یا استصحاب زید مالک به ما و زید مالک میکنید، این مثل استصحاب اسود به ما و اسود یا استصحاب ثوب اسود به ما و ثوب اسود هست، هیچ این هم هست، هیچ فرقی نداره. و اگر هم در ثوب اسود هم نشه استصحاب کرد مهم نیست، یعنی مثبت دانستید استصحاب ثوب اسود رو، خب استصحاب ثوب اسود رو نمی کنید، سواد و ثوب رو استصحاب می کنید. تو فرض اینه که ثوب اسود حالت سابقه داره، اگه حالت سابقه داره این سواد و ثوب هم موجود بوده، استصحاب سواد و ثوب رو می کنید، اون خیلی مهم نیست. یعنی استصحاب خود اون ذمیمه رو می کنید، چون فرض اینه که اون ذمیمه در زمان سابق هم موجود بوده. وقتی ذمیمه در زمان سابق موجود بوده استصحاب بقای اون ذمیمه میکنه، خیلی چیز مهم نیست. اما اگر مراد استصحاب ذات زید هست که در فرض بقا بقاءً متصف به صفت مالکیت یا قاصدیت میشه، یا استصحاب ذات ثوب که بر فرض باقی بوندن متصف به وصف اسود میشه، این مثبته. هیچ فرق بین این دو صورتی که من و ماخون اینجا ذکر کردن به نظر نمیرسه. خب این مطلب. اما اون بحث عرض کنم خدمت شما اصطلاح عنوان انتظایی و منشأ انتظایی رو که مرحوم آخوند به کار بود. مرحوم آخوند عنوان انتظایی رو در اینجا در مورد مالکیت و قاصدیت ایشون اینجوری تصویر کردن: عنوان کلی مالک و عنوان کلی قاصب، این رو عنوان انتظایی گرفتن. فرد خارجی مالک و فرد خارجی قاصب رو منشأ انتزاع تصویر کردن. این چیزی که در اینجا که در اولا اسمشو گذاشتن خارج محمول، این خب بعد خلاف اصطلاح اهل معقوله. اهل معقول این رو خارج محمول نمیگن، همچنان که قبلا گفتیم خارج محمول رو به چیزی میگن که در واقع، البته با تفاوت‌های دو اصطلاحی که برای خارج محمول بود، خارج محمول من سمیمه یا خارج محمول هم، علی تقدیر رو هیچ یک از این دو تا اصطلاح بین عنوان مالک و قاصد و بین عنوان اسود فرق گذاشته نمیشد. اگر مراد از خارج محمول، خارج محمول من سمیمه باشه، خارج هیچ کدوم از اینها خارج محمول من سمیمه نیست. اگر مراد از خارج محمول اون قید من سمیمه رو نیاریم، هر دوشون خارج محمول هستن. این به اصطلاح دو تا تفاوتی بین اینها، این دو قسم در اصطلاح قوم نیست. اون حالا اون یه مرحله. من هم امام اینجا دیدم تو استصحاب اشکال که میکنن، ما حسن اشکال مرحوم امام بازگشت به همین مطلب میکنه که شما خلاف اصطلاح صحبت کردید. البته به این لسان ایشون نمیارن، میگن که هر دوی مثالهای عرض کنم خدمت شما، هر دو مثال مالک و قاصد و اسود محمول به ذمیمه هستن، هیچ کدومشون خارج محمول نیستن. این مطلبشون هم درسته به اصطلاح قوم. البته این که میگن خارج محمول نیستن، خارج محمول رویشون خارج محمول من سمیمه گرفته، خارج محمول و خارج محمول من سمیمه گرفته، هیچ کنشون خارج محمول من سمیمه نیستن. خارج محمول من سمیمه اون چیزی هست که خود ذات برای اینکه این شی انتظا بشه کفایت میکنه، جز ذاتی باب ایساقوجی نیست، بلکه ذاتی باب برهانه، جز تشخص، امکان، فردیت، امثال اینهایی که اینها دارن که و شی عارض میشه و امثال اینا. اون بحثی که عبارتهایشون خوندیم، عرض کنم خدمت شما، محصل اشکال مرحوم امام همون اشکالی است که ایشون برخلاف اصطلاح مشی کرده و مرحوم مشکینی هم اشاره کرده که ایشون برخلاف اصطلاح، البته مرحوم مشکینی عرض کردم اصطلاح قوم رو درست تبیین نکرده، ولی به هر حال در این که کلام مرحوم آخوند رحمت الله علیه برخلاف کلام اهل معقول هست، حرفی نیست. اما در مورد عنوان انتظائی و منشأ انتظاء، اولا اون چیزی که ما در مورد عنوان انتظائی و منشأ انتظاء درک میکنیم و تا قبل از دیدن کلام مرحوم آخوند تصورمون این بود، اون اینه که بعضی از عناوین هستند، اوصاف هستند به شیء خارجی که منطبق میشن، شیء خارجی یک تغییری درش ایجاد نمیشه، یه شیء دیگر منشأ میشود که اون شیء خارجی به یک عنوان متصف بشود. فرض کن عنوان متصور، من وقتی زید رو تصور میکنم، زید به وصف متصور بودن من متصف میشه، ولی زید که تغییر نمیکنه که، در واقع من چون در ذهنم تصویر زید آوردم، زید میشه متصور من، من علاقه پیدا میکنم به زید، او میشه محبوب من، اینجور نیست که علاقه من یک تغییر در او ایجاد کنه. من علاقه داشته باشم و نداشته باشم، او یک حالت وحدانی رو داره. محبت من منشأ میشه که یک وصف محبوبیت به اون شی منطبق بشه. اینا رو ما عنوان انتظایی، عنوان انتظایی که در خارج تغییر ایجاد نمی کنه. منشأ انتظاش هم چیزی نیست که بر او قابل انطباق باشه. منشأ انتظایش، اون مراد از منشأ انتظا رو هم این شکلی ما میفهمیدیم. منشأ انتظا یعنی چیزی که تحقق پیدا میکنه باعث میشه که اون شی خارجی به یک وصف متصف بشه، که این در مورد عناوین عنوان کلی ترش که عرض کنم در مورد صور ذهنیه است، تصورات ذهنی، همه چیزهایی که از نوع وجودات ذهنی هستن خارج رو به یک اوصافی متصف میکنن. شوق، حب، تصور، تصدیق، اینا همه مفاهیم ذهنیه هستن که خودشون در عالم ذهن تحقق پیدا میکنن، ولی باعث میشوند که متعلقات خارجیشون به یک سری اوصافی متصف بشوند. این رو ما از عنوان انتظایی و منشأ انتظا میفهمیدیم. این داشته باشید. نکته مهم اینجا این هست که ما ولو به دقت العقلیه عنوان انتظایی وجود مستقلی از منشأ انتظا ندارد، اوصاف انتظایی تحقق خارجی مستقلی ندارد، ولی احکام میتواند به اونها تعلق بگیره. حالا مرحوم آقای صدر تعبیر میکنه که اینا وهمی و خیالیه. ما میگیم وهمی و خیالی نیست، اون خیلی مهم نیست، ولی علی تقدیر عرف متعارف او رو براش یک وجود در نظر میگیرد و او رو منشأ اثر میداند. فرض کنید من میگم که نظر اینجور کردم که تا وقتی که من محبوب پدرم هستم صدقه بدم. محبوبیت وصف منه، محبوبیت وصف منه، ولی به اعتبار یک صفت واقعی که در پدرم هست. ما اینجا اون صفت رو استصحاب نمی کنیم، استصحاب حب و استصحاب محبوبیتی که خودش در من هست. گاهی اوقات بین اون منشأ انتظا، اون منشأ انتظا و این عنوان انتظایی در نحوه تفاوت‌هایی هست. اون منشأ انتظا ممکنه حدوث و بقا نداشته باشه، ولی این عنوان انتظایی حدوث و بقا داره. من در بحث جعل و مجهول اون عرض کردیم، جعل حدوث و بقا نداره، یعنی نسبت به دو فطره‌ای که میخواییم استفاده کنیم این در نظر بگیرید. جعل خودش حدوث و بقا به یه معنا داره، جعل ممکنه نسخ بشه، جعل یک نوع بقا استمراری داره، اونو نمیخواییم بگیم. یه موقعی یک جعلی که انجام میگیرد، این جعل تا وقتی که نسخ نشده است، تا وقتی که اعتبار مضادی باش ایجاد نشده است مستمره. این اون یه حدوث و بقا داره، ولی بحث سر این هست که اینو دقت بفرمایید، بحث سر این هست ما شارع مقدس وقتی مثلا حرمت مباشرت با زن رو جعل می کند در ایام حیض، ما نمی دانیم این حرمت مباشرت با زن در ایام حیض آیا بعد از پاک شدن زن و قبل از غسل باقی هست یا باقی نیست. استصحاب بقاء حرمت می خواهیم بکنیم بعد از پاک شدن زن و قبل از غسل در این فتره است. خب اینجا یک همین استصحاب بقای مجعول معروفی که وجود داره. اینجا یک اشکالی هست، اون اشکال اینه که حرمت مباشرت با زن در ایام وجود الدم با ایام خلو زن از دم هر دو با یک جعل واحد ایجاد شدن، اون جعلی که خودش استمرار داره. اینجور نیست که به وسیله دوتا جعل ایجاد شده باشن، یک جعل مستمر هر دو اینها رو ایجاد کرده. نسبت اون جعل نسبت به این دوتا یکسانه. پاسخش اینه که ما نمیخوایم اون جعل رو استصحاب کنیم. این مجعول یک عنوان انتظایی هست، این عنوان انتظایی حدوث و بقا داره و لازم ولو حقیقتش یک حقیقت وحدانیه، یعنی مراد من از وحدانی بودن این هست که از یک زمان ایجاد شده، حقیقتش زمانی اینجور نیست که حرمت مباشرت در ایام دم و در ایام نقاء زن از دم به دو جعل ایجاد بشه، نه، همون جعل وحدانی، همون جعلی که یک امر مستمریه، همون جعل هر دو رو ایجاد کرده. ولی با وجودی که اون جعل هر دو رو ایجاد کرده، ولی مجعول ما یعنی اون عنوان انتظایی ما حدوث و بقا داره. این بنابراین بحث در این هست که عنوان انتظایی ولو یک عنوان حقیقی نباشد، عنوان وهمی و خیالی باشد به تعبیر من و معایفت، ولی عرف برش یک نوع موضوعیت قائل هست و همین کافی هست برای اینکه استصحاب رو در او جاری کنه. لازم نیست اون دیدگاه عقلی اینجا رو محکم باشه، همون دیدگاه عرفی اینجا محکم هست و استصحاب به لحاظ همون دیدگاه عرفی جاریه. و ما که حالا اینجوری عرض میکردیم، ما میگفتیم که اصلا یک وجود حقیقی داره، نه وجود وهمی خیالی، یک وجود. البته این وجود حقیقیش مستقل بودنش از منشأ انتزاع این وهمی خیالیه، وجودش وجود حقیقیه ولی مستقل از اونیست. عرف همین مقدار که عرف تخیل استقلال بکنه کافی است برای اینکه ولو در منشأ انتزاعش اصل نتونه جاری کنه، به دلیل اینکه در منشأ انتزاعش حدوث و بقا مطرح نباشه. در عنوان انتزاعی حدوث و بقا مطرح باشه کفایت میکنه. بنابراین این کلام مرحوم آخوند، حالا از کلام مرحوم آخوند دارم عبور میکنم، میخوام بگم که اون معنایی که ما برای عنوان انتزاعی و منشأ انتزاع میفهمیم با کلام مرحوم آخوند فرق داره و استصحاب رو هم در عنوان انتزاعی ما جاری میکنیم، هرچند در منشأ انتزاع نتوانیم استصحاب جاری کنیم. اینا دو تا اعتبار مختلف هستند، دو گونه مختلف هستند. ممکنه ولو حقیقتا اینا دو تا وجود مستقل ندارن، ولی به دو گونه لحاظ عقلی میشن، یعنی عقل هم منشأ انتزاع رو میتونه ملاحظه کنه، هم عنوان انتزاعی رو میتونه ملاحظه کنه، یا به تعبیر آقای صدر عرف علاوه بر منشأ انتزاع عنوان انتزاعی رو هم ملاحظه میکند. و همین ملاحظه عرفی عنوان انتزاعی کافی هست برای اینکه استصحاب جاری شود. این محصل عرض ما در مورد این بحث. حالا اینجا مرحوم آقای صدر یه بحثایی دارن که من فردا انشالله بحثای ایشون متعرض میشم. بحثایی که مرحوم آقای صدر کردن خیلی متفاوت هست با کلماتی که مرحوم آخوند دارن. اصلا نمیدونم چرا، حالا اینو فردا عرض میکنم. یه مشکلی که بعضی از این آقایون دارن و در کلماتشون دیده میشه اینی که خیلی مقید نیستند حرفی که نقل میکنند منطبق دقیق بر فرمایشات اون بزرگان باشه. حالا این رو من فردا عبارتهای مرحوم آقای سعد و گزارشی که ایشون از کلام مرحوم آخوند میده رو عرض میکنم. اصل مطلب به آقای سعد هم یه نکاتی توش هست که اونها رو بعدم در موردشون صحبت میکنم. خیلی متفاوت هست فرمایشی که آقای صدر گزارش میکنه از فرمایش مرحوم آخوند و اصل کلامی که خود مرحوم آخوند اینجا ارائه دادن. انشالله سعی میکنیم فردا این بحث رو به انجام برسانیم. و صلی الله علیه و سیدنا نبی محمد و آله و سلم.